أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب کجا بودیم دوستان؟ نعم لابد من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا لمن یرى التکلیف بالمحال محظورا و محالا کما ربما لابد من اعتبار امر آخر فی الحکم بهی کذالک ایضا. ما گفتیم که محظور اجتماع امر و نهی در دو نقطه است، یک در مقام جعل، دو در مقام امتثال. در مقام جعل محظوری که هست اجتماع ضدینه و سوال ما اینه آیا اجتماع امر و نهی بر یک واحد ذو عنوانین اجتماع ضدین است یا خیر. در مقام امتثال محظوری که هست عدم قدرت مکلف بر بفرمایید امتثال هم امر و هم نهی، به تعبیر دیگه استحاله تکلیف به غیر مقدور. سوالی که اینجا هست این است که آیا اجتماع امر و نهی مانع از قدرت مکلف بر امتثال هم امر و هم نهی میشه یا مانع نمیشود؟ اینم سوال این قسمت. آیا اجتماع امر و نهی بر یک واحد ذو عنوانین اجتماع ضدین است یا خیر؟ این سوال اول. آیا اجتماع امر و نهی باعث اینجا دیگه ذو عنوانن اصلا نمیگم چون اینجا تعدد عنوان هیچ دخلی ندارد، حالا دو عنوان باشه یک عنوان اینجا اصلا دیگه مهم نیست. آیا اجتماع امر و نهی مانع از قدرت مکلف بر امتثال هم امر و هم نهی میشه یا مانع از قدرت مکلف نمیشه؟ اینم سوال دوم. گفتیم برای دفع محظور اول باید اثبات بکنیم تعدد وجه مانع از اجتماع ضدینه، دافع محظور اجتماع ضدینه. این از برای دفع محظور دوم باید قید چی بذاریم؟ مندوحه. بعد بگیم مکلف مندوحه آزادی عمل باید داشته باشه. این خلاصه بحث دیروز. حالا خوب عنایت بفرمایید، میخوایم بحث رو با یک نعم تمام کنیم، دیگه چیزی تا انتهای بحث نداریم جز فقط یک قدم یک گام. رفقا ببینید، اگر ما عدلیه باشیم یعنی اشاعره نباشیم، عدلیه باشیم این یک، و قائل به جواز باشیم. جواز چی رفقا؟ اجتماع امر و نه. اگر عدلیه شدید و قائل به جواز اجتماع امر و نه شدید، این هم دو، برای اینکه محظور در مقام امتثال گریبان گیرتون نشه باید بفرمایید مندوحه رو قید کنید. تمام. پس اگر عدلیه شدید، حالا بعد توضیح میدم ها، این یک، بعد هم قائل به چی شدید؟ جواز اجتماع امر و نهی شدید، این هم دو، باید حتما قید مندوحه رو معتبر بدانید، مکلف رو واجد مندوحه تصور کنید تا محظور در مقام امتثال حل بشه. اولا گفتیم عدلیه، چرا؟ چون در مقابل عدلیه اشاعره هستند که اصلا میگن آقا تکلیف به غیر مقدور محال نیست. یک، پس اشعری نباید باشی. اگه اشعری باشی اصلا در مقام امتثال محظوری وجود ندارن، چون معتقدن خدا میتونه ظالم باشه، عادل که لازم خدا مکلف کنه انسان رو به غیر مقدور، بگه یالا بپر کن هوا، نمیتونم عذاب شی
اینجوری.
اما در مقابل اشاعره معدلیه مثل شیعه و معتزله قائلن که تکلیف به غیر مقدور محال. خب پس اگر معتقد باشید به این که تکلیف به غیر مقدور محال است، یک، دو، قائل به چی باشیم؟ جواز، یعنی محظور اول رو با تعدد عنوان پشت سر گذاشته باشیم، قائل به جواز باشیم، یعنی این، یعنی محظور اول رو به کمک تعدد عنوان پشت سر گذاشته باشیم، وقت اینجاست که برای آن که به محظور دوم یعنی محظور استحاله تکلیف به غیر مقدور برخورد نکنیم، باید چی رو قید کنیم؟ مندوحه را، یعنی آزادی عمل مکلف را. این از یک کلمه قصار بگم، این دو سه خط هم تطبیق بدم التماس دعا. رفقا، وجود مندوحه، وجود مندوحه از لوازم قول به جوازه، از لوازم قول به جوازه، نه از لوازم نزاع در جواز و امتناع. خطاب به کی این جمله ما؟ اگه گفتید صاحب فصول، آقای صاحب فصول، وجود مندوحه از لوازم قول به جوازه، کسی قائل به جواز شد طبق مبنای عدلیه باید قائل به وجود مندوحه بشه، نه از لوازم نزاع در جواز و امتناع. لذا، این لذام بگم خیلی خوبه، لذا ما یه عده رو داریم که علی رغم وجود مندوحه قائل به امتناع. این دیگه ختم کلام، علی رغم این که مندوحه هست معتقد به چی اند؟ به امتناع. اینم از این. پس خلاصه اصل نزاع نیازی به وجود مندوحه نداره. اگر بعد از نزاع شما قول جواز رو اختیار کردید، اون وقت اینجاست که برای دفع محظور دوم نیازمند مندوحه. نعم، بعد مردانه بگید لابد من اعتبارها، ها رو به چی بزنیم؟ مندوحه. آها، مندوحه، باید اعتبار بکنیم مندوحه را در نزاع. آره؟ نه، حکم این اصل جواز نزاع میخواد، نه اصل نزاع. لابد من اعتبار المندوحت فل حکم بل جواز، ظاهرن جواز هم درسته، هر دو وجهش درسته. فل حکم بل جواز فعلا قید چی رفقا اگه گفتی؟ فعلا قید حکم به جوازه. در مرحله نزاع شما بالقوه ممکنه حکم به جواز بکنید، ممکنه حکم به امتناع بکنید، این در مرحله نزاعه. وقتی نزاع هست شما ممکن جزء جوازی ها بشید، ممکن جزء امتناعی ها بشید. تو مرحله وجود مندوحه معتبر نیست. وقتی که این قوه به فعل تبدیل شد، یعنی بالفعل حکم به چی کردید؟ به جواز، اینجا وجود مندوحه لازمه. پس این قیده، فعلا قید حکم به جوازه، چون در مرحله نزاع بالقوه امکان اختیار هم جواز هست هم امتناع، هم میشه به این حکم هم میشه اون حکم کرد. اگر این مرحله پشت سر گذاشته شد بر اساس ادله حکم به جواز بالفعل محقق شد، اینجا لازمش لابد من اعتبارها بعد مندوحه وجود داشته باشه. اگر حکم به جواز بکنید، یه شرط دیگه هم داشت، لمن یرا، اشاره میکنه به شرط دوم، بالای من بنویسیم عدلیه، برای عدلیهی که قائل است یرن یعتقد معتقد است که تکلیف به محال محضور و محال است. اشاعره معتقدند که تکلیف به محال محال نیست. این ما این که معتقدیم تکلیف به محال محال است. کما ربما لابده، بلکه چه بسا لابده من اعتبار امر آخر فل حکم بالجواز فعلا کذالک میشه چی؟ فعلا ایزن، بلکه چه بسا امر دیگری غیر از مندوهه برای حکم به جواز لازمه. تو حاشیه مشکینی داره، یعنی مثل بلوغ، مثل عقل. اگه قائل به جواز شدید بعد مکلف رو چجور تصور بکنید؟ عاقل، بالغ. فقط لازم نیست مکلف واجد مندوهه باشه، بلکه لازم است عاقل و بالغ هم باشه. نه اصلا دیگه نوبت به قدرت مکلف و از بکنم خدمتون که عقل و فلان حرفا نمیشه. حتی وش دیگری هم مرحوم حکیم رحمت الله علیه تو حقایق آورده، فرموده است که من اعتبار امر آخر ای کل ما له دخل فی حصول القدرت علی الامتثال. اینم تعبیر ایشونه، کل ما له دخل فی حصول القدرت علی الامتثال. این تعبیر درست نیست، چون وقتی وجود مندوه گفتید تمام اون چه که در حصول قدرت بر امتثال لازم است داخل میشه. لذا این تعبیر ایشون از نگاه من تعبیر درستی نیست. لذا من اون عبارت مرحوم مشکینی رو پسندم که بلوغ و عقل باشه. هرچند این نیم خط آخرشون اگه نمی آورد هم به جای بر نمی خورد. و بالجمله، یعنی خلاصه کلام، لا وجه لاعتبار المندوحه، لا وجه لاعتبار المندوحت الا لاجل اعتبار القدرت علل امتثال، مگر به خاطر اعتبار قدرت بر امتثال. واو تفسیره و عدم لزوم تکلیف به غیر مقدور. محال چی میشه رفقا؟ غیر مقدور. احسنتون. ولا دخل لهو، دخل برای اعتبار مندوهه نیست. لهو به چی میخوره؟ آها خط بالا، دخلی برای اعتبار مندوهه نیست به ما هو المحذور فی المقام. مقام یعنی چی؟ مسئله اجتماع امر و نهی. محذور در مقام ما چیه؟ من بیان محذوره، من تکلیف المحال. رفقا تکلیف بالمحال در مقام امتثاله، تکلیف محال در مقام جعله. بقل تکلیف محال یه نیم خط، نه چهار کلمه توضیح می‌نویسی. این از این تکلیف متضاد با تکلیف دیگر، تکلیف متضاد با تکلیف دیگر، به میگیم تکلیف محال. تکلیف بالمحال یعنی چی؟ چه تکلیف به غیر مقدور. پس تکلیف به غیر مقدور بهش میگن تکلیف بالمحال، تکلیف محال هم یعنی تکلیف متضاد با تکلیف دیگر. ما مشکل تضاد رو میخوایم برداریم، نه مشکل عدم قدرت بر امتثال رو. در مسئله اجتماع و چه همت دفع تضاده، دفع تکلیف محال است، نه تکلیف به غیر مقدور. فهم وقتنم، بفهم و غنیمت بشما. از سابع هفتم، بفهم تو این هفتم چی میخواییم بگیم؟ اینم نیم خط، اصلا بحث ما نیم خطیه. نیم خط ارتباط یه چیزی با یه چیزی. ببینید بحث ما این است که آیا نزاع در مسئله اجتماع، یه چیز، نزاع در مسئله اجتماع مرتبط به نزاع در مسئله تعلق امر و نهی به طبیعت یا فرد هست یا نه، نزاع در مسئله اجتماع مرتبط است به نزاع در مسئله تعلق امر و نهی به طبیعت یا فرد یا مرتبط نیست. این بحث ماست در اصحاب. خب من یه مقدمه بگم راجع به نزاعی که در جلد اول صفحه 254 طبق همین کتابای سه جلدی آمده، یه خلاصه ای از اون نزاع اینجا مطرح بکنم. رفقا در متعلق احکام بحثه. در چی بحثه؟ متعلق احکام. آیا متعلق احکام طبیعت است؟ این یک. یا فرد است؟ این هم دو. طبیعت است یا فرد؟ قول مختار آخوند طبیعته، از قول مشهور. اولا این تذکر بدم که مراد از طبیعت و فرد در نزاع متعلق احکام چیه خودش محل اختلاف. مراد از طبیعت و فرد، رفقا، متعلق احکام ذهنیان، خارجی نیستن. حکم یک پدیده ذهنی است، در ذهن حاکم پدید میاد. لذا متعلق این حکم هم حتما باید چی باشه؟ امر ذهنی باشه. فقط فرق طبیعت و فرد اینه که اگر ما یه امر کلی مثل صلات رو منهای خصوصیات خارجی لحاظ بکنیم میشه طبیعت، اگر همین صلات رو به اضافه خصوصیاتی که در خارج برای وجود خارجیش لازمه لحاظ بکنیم میشه چی؟ میشه فرد. به تعبیر دیگه اونی که احکام متعلق به طبیعت میداند معتقده که اصلا خصوصیات خارجی و لوازم وجود خارجی صلات در متعلق حکم راه پیدا نمی کنه. اونی که احکام متعلق به افراد میبینه نه تبایع، اون معتقد است که خصوصیات خارجی صلات در چه جای نماز بخونه، کجا نماز بخونه، این خصوصیاتی که وجود خارجی صلات منوط به اون هست در متعلق حکم داخل. بله بازم ذهنی است، منتها در عالم ذهن با خصوصیاتی که در خارج وجود این طبیعت لازمه لحاظ شده. یه توضیح بدم، طبیعت به این معنا که متعلق احکام ذات طبیعت کلی است منهای خصوصیات خارجی، منهای خصوصیات خارجی. اگر بگید متعلق احکام فرد، میشه طبیعت به اضافه، اینم به اضافهش، به اضافه خصوصیات خارجی. روشن شو؟ پس یک طبیعت منهای خصوصیات خارجی میشه مختار کسانی که معتقدن متعلق احکام طبیعت است، همین طبیعت به اضافه خصوصیات خارجی میشه مختار کسانی که معتقد به تعلق احکام به فرد است. یک طبیعت، یک طبیعت کلیه، برای وجود خارجی خودش مشخصاتی میخواد، یه خصوصیاتی میخواد. همین انسان برای اینکه وجود خارجی پیدا کنه باید یک رنگی پیدا کنه، یه سانت قدی پیدا کنه، یه اندازه وزنی پیدا بکنه، درست آقا؟ بعد یه بابایی، یه مادری، همجوری نمیشه که، یه خصوصیات شخصی باید پیدا بکنه. این خصوصیات شخصی لازمه وجود انسان هست. اونایی که معتقدن متعلق حکم طبیعت، یعنی میگن طبیعت صلات منهای خصوصیاتی که لازمه وجود خارجی نماز هست، طبیعت صلات متعلق طلبه، خصوصیات خارجی لازمه مطلوبن، داخل در مطلوب نیستن. اونی که معتقده متعلق حکم فرد، معتقد است که خصوصیات خارجیه جزء مطلوبند، نه لازمه مطلوب. یعنی مطلوب خود طبیعت است به اضافه خصوصیات، مثلا بحث قصد قربت که مطرح میشه بنابر قول کسانی که قائلن به تعلق حکم به طبیعت، شما نمیتونید با این خصوصیات خارجی قصد قربت بکنید چون داخل در مطلوب نیستن. اما بنابر قول کسانی که معتقدن به تعلق حکم به فرد، شما میتونید با این خصوصیات خارجی قصد قربت بکنید چون داخل در مطلوب هستن. خب یه نماز کلی داریم. برای اینکه این نماز وجود خارجی پیدا کنه، بعد در یک ساعت خاصی، در یک مکان خاصی، درسته؟ در یک حالت خاصی بالاخره انجام بشه. خصوصیات خارجی میخواه. آیا این خصوصیات خارجی که واسه وجود خارجی نماز لازم هست داخل در متعلق حکم است؟ اگر باشه میشه فرد، یا خارج از متعلق حکم است، فقط خود طبیعت صلات متعلقه. اینجا میشه چی؟ میشه طبیعت. به بیان بعضی ها، به بیان بعضی ها، اگر متعلق احکام طبیعت باشه، متعلق احکام کلی میشه. اگر متعلق احکام فرد باشه، متعلق احکام چی میشه؟ جزئی میشه، متشخص به خصوصیات میشه. یه بحثیست که باید اینجا بکنیم. خب دوستان، دو تا توهم ناقابل در بحث ما شکل گرفته است. در این دو توهم پنداشته شده، خوب دقت بکنیم، پنداشته شده که نزاع در متعلق احکام مرتبط است به نزاع در مسئله اجتماع. اون نزاع مرتبط به این نزاعه. مرحوم آخون این دو توهم رو رد میکنند، یعنی معتقدن نزاع در مسئله متعلق احکام ربطی به مسئله بفرمایید اجتماع ندارد. پس این دو متوهم محترم ما قائلن به ارتباط، مرحوم آخون نافی ارتباطه. این خلاصه بحثه که میخوایم عرض بکنیم. خب اما توهم اول، رفقا دقت بکنید، توهم اول چی میگه؟ میگه شما یا باید معتقد باشید متعلق احکام طبیعت است، یا باید معتقد باشید متعلق احکام چیه؟ فرد است. این از این. اگر معتقد باشید متعلق احکام طبیعت، میتونید نزاع کنید در جواز اجتماع یا عدم جواز اجتماع که میشه امتناع. اگر معتقد بودید متعلق احکام طبیعت، جای نزاع در مسئله اجتماع هست. ارتباط اینجوری داریم میگیم ها. اما اگر معتقد باشید به تعلق احکام به فرد، اینجا باید معتقد به امتناع باشید، جای نزاع نیست، جای نزاع نیست، باید معتقد به امتناع باشید. این حرف متوهم اوله. توهم دوم، ببینید در توهم دوم متوهم اینجور میگه، میگه شما یا قائلید متعلق احکام طبیعت، یا قائلید متعلق احکام فرد. اول دومیشو بگم، اگر معتقدید متعلق احکام فرد، باید قائل به چی بشید؟ به امتناع. تو این قسمت عیناً شبیه توهم اول، هیچ فرق نمی کنه. میگه اگه معتقد شدید متعلق احکام فرده، باید در مسئله اجتماع قائل به امتناع بشید. اما اگر معتقد شدید متعلق احکام طبیعته، متوهم اول چی میگفت؟ آها میگفت نزاعه، اما متولی دوم فرمود اینجام نزاع جاری نیست، اینجا باید معتقد به جواز بشید، معتقد به جواز. متوهم دوم اصلا جای واسه نزاع قائل نیست، میگه باید تکلیف شما در جلد اول معلوم بشه. اگه متعلق طبیعت است پس قائل به چی میشیم؟ جواز. اگه متعلق فرد است پس قائل به چی میشیم؟ امتناع. بعد خودشون استدلالاتی هم دارند، عمده استدلال ها برمیگرده به این که آیا با تعلق فرض کنید حکم به فرد موضوع امر و نهی و متعلق امر و نهی یکی می شود یا دوتا می شود؟ یکی بشه معتقد می شیم به امتناع، اگه دوتا بشه معتقد می شیم به جواز. خب اصاب ارتباط نزاع در دو مسئله، گفتم چه مسئله هایی؟ انهو ربما یتوهم تارتن، این یک، ان النزاع فی الجواز والامتناع، این نزاع در مسئله ما یبتنی علی القول به تعلق الاحکام به تبایع، این یک، اما الامتناع علی القول به تعلقها بالافراد لا یکاد و یخفا، اما امتناع اجتماع بنابر قول به تعلق چی به افراد؟ احکام به افراد، لا یکاد و یخفا، مخفی نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی جای واسه نزاع نیست. اگر معتقدید متعلق احکام افراده قائل به چی باید بشید؟ امتناع، دیگه جای واسه نزاع نیست. ضرورت علت عدم جریان نزاع در صورت اختیار تعلق احکام به افراد، ضرورت لزوم تعلق الحکمین، ضروری است لزوم تعلق دو حکم به واحد شخصی، به یک واحد شخصی، ولو کان ازا وجهین، ولو اینکه این واحد شخصی دو وجه دو چهره داشته باشه. الهاز القول، این الهاز القول متعلق است به لزوم، متعلق است به لزوم، لازم میاد تعلق دو حکم به یک واحد شخصی بنابر قول به تعلق احکام به افراد. الهاز القول یعنی الا قول به تعلق احکام به افراد، یه نیم خط میخواد. ان قلنا به جواز اجتماعهما، ان قلنا به جواز اجتماعهما، یه هم چیزی لازم داره، تعلق دو حکم به واحد شخصی لازم میاد. ان قلنا به جواز اجتماعهما، اگر معتقد باشیم به جواز این دو حکم، این نیم خط رو بعد از شخصی و قبل از لو و لو تو این قسمت اضافه کنید. و اخرى ان القول بالجواز مبنیون، این توهم چندومه؟ قول به جواز مبنیست بر قول به تبایع. اگه میخواید جواز اجتماع رو قائل بشید در این مسئله، باید در مسئله متعلق احکام قائل به تعلق احکام به تبایع بشید. چرا؟ چون اگر قائل به تعلق احکام به تبایع بشید، وقت متعلق امر و نهی متعدد میشه، لتعدد متعلق الامر و نهی ذاتن، قید تعدد ها، ذاتن متعلق امر و نهی دوتا میشه، علی علا قول به تبایع. و این اتحدا وجودن، هرچند که وجودن متحده اما ذاتن متعدده، از حیث طبیعت متعدد است، از حیث وجود یکیست، چون نگاه ما به طبیعت متعلق و طبیعت میگیریم ازا معتقدیم که و ان القوله
این قولت و قوله خط بالاست. و ان القول بالامتناع مبنی على القول بالافراد.
خوب دقت بکنید، مبنیون هم میخواد.
قول به امتناع هم مبنی است بر قول به تعلق احکام به افراد.
چرا؟
چون اگر معتقد بشید به تعلق احکام به افراد، متحد خواهند بود متعلق امر و نه لاتحاد متعلق هما شخصا خارجی، یا از حیث شخصی از حیث خارجی متعلق یکی خواهد بود و کون این متعلق فردن واحدا. لازمش نیست که این متعلق امر نه یک چیز باشه، تو یک چیز دو حکم جمع نمیشه، قائل به امتناع میشه. و انت خبیر. دوستان خوب نظر بفرمایید، مرحوم آخوند می نکته میگند، من برای اینکه خوب نکته ایشون رو شما با تمام وجود با تک تک سلول هاتون درک بکنید به این شکل تبیین میکنم. خوب حواسا جمع. منات نزاع در مسئله اجتماع چیه؟ یادتون از قبلا گفتیم تضاد. منات نزاع در مسئله اجتماع تضاده، یعنی بحثمون این است که آیا اجتماع امر و نهی بر یک واحد ذو عنوانین اجتماع ضدین است یا اجتماع ضدین نیست. تمام دغدغه ما اینه که آیا از اجتماع امر و نهی تضاد لازم می آید یا لازم نمی آید. پس معیار نزاع در مسئله اجتماع لزوم تضاد. شرط تحقق اجتماع ضدین، شرط تحقق اجتماع ضدین وحدت موضوع. اینو قبلا در منطق خوندید. می شود که یک دیوار سفید باشه دیوار دیگر سیاه باشه، مانعی نداره، هرچند که سفیدی و سیاهی ضدینه، اما چون موضوع دوتاست اشکالی گیر اجتماع ضدین است که موضوع واحد باشه، یک دیوار در آنی که سفید است سیاه هم باشه، اینه که گیر پیدا میکنه. ببینید سوال این است که این وحدت موضوع که لازمه تحقق اجتماع ضدینه، این وحدت موضوع آیا وحدت وجودیست یا وحدت عنوانی؟ تمام مطلب رو گفتم، تمام. آیا این وحدتی که شما میگید وحدت موضوع واسه تحقق اجتماع ضدین لازم است، وحدت وجودیه یا وحدت عنوانی؟ این محل بحث. ما در مسئله اجتماع امر و نهی اگر معتقد باشیم وحدت موضوع معتبر در مسئله تضاد وحدت وجودی است، باید قائل به چی بشیم؟ بله امتناع، چون در محل بحث ما متعلق امر و نهی وجودن یکیست، یک فعله، هم صلات هم قصه، بعد قائل به امتناع بشید. اما اگر معتقد باشید معیار وحدت وحدت عنوانی است، قائل به چی میشید؟ به جواز. چرا؟ چون در اینجا متعلق امر عنوانی است غیر از متعلق نهی. اینجا چند عنوان داریم؟ دو تا عنوان. با واسه تحقق تضاد باید یک عنوان داشته باشیم. در محل بحث ما چند عنوان تحقق داره؟ دوتا. پس موضوع میشه دوتا. اجتماع امر و نهی به این معنا مشکلی نداره. روشن شو؟ پس اگر شما اینجا معیار و وحدت وجودی ببینید، باید قائل به امتناع بشید، چون یکی بیشتر اساس وجود نداریم. امر و نهی دو ضدند، بر یک چیز جمع نمیشن. و اگر اینجا وحدت رو عنوانی بدانی، در ما نحن فی ما دو عنوان داریم، یک عنوان غصب متعلق نهی، یک عنوان صلات متعلق امر. چون دو عنوان هست دیگه اینجا موضوع واحد نیست، چون گفتیم معیار وحدت موضوع عنوان دیگه، دو تا عنوان هست، پس موضوع دو تاست، پس اجتماع ضدین لازم نمیاد. ببینید رفقا، حق مطلب این است که اگر شما معیار وحدت موضوع در تضاد رو وجود بدانید، باید قائل به امتناع بشید حتی اگر متعلق احکام رو طبیعت بدونید. طبیعت، اگر شما معیار وحدت موضوع در تضاد رو وجود بدونید، باید بفرمایید قائل به چی بشید؟ امتناع، ولو این که متعلق احکام رو طبیعت بدونید. چرا؟ درست است که بنابر قول به طبیعت، متعلق امر و متعلق نهی دو طبیعت مجزان، درست، دو طبیعت مجزان که غصب یکی صلات، اما این دو طبیعت مجزا و مستقل وجودن حسب فرض یکی شدن و این وحدت وجودی باعث چی میشه؟ تضاد و امتناع. این از این. پس هرچند که متعلق امر نه دو عنوانه، اما چون شما معیار تضاد و وحدت وجودی گرفتید، این دو عنوان وجودن چند تان؟ یکی هست، یک فعله که هم برای صلات صدق میکنه هم قصد، لذا اینجا تضاد محقق شده باشید. اگر قائل باشید به اینکه معیار تضاد وحدت عنوانی است، وحدت عنوانی، اینجا باید قائل به چی باشید؟ جواز. بعد قائل به جواز باشید ولو معتقد باشید متعلق احکام چیه؟ افراد احسن. چرا؟ ببینید، هرچند که این فعل خارجی وجودن یکیست، هرچند وجودن یکیست، اما این فعل خارجی از اون جهت که تحت دو عنوان کلی میره، مصداق دو مفهوم کلیه، دارای چند عنوان میشه؟ دو عنوان. این فعل خارجی چون مصداق صلات است عنوان صلات میگیره، چون مصداق قصب است عنوان قصب میگیره، هرچند وجودن یکیست اما بفرمایید عنوانن چند تاست؟ دو تاست. تعدد عنوان برای دفع تضاد کافیه، چون گفتیم معیار وحدت عنوانیست، بعد عنوان یکی باشه تا تضاد رخ بده. خب اینجا عنوان چند تا شده؟ دو تا شده. مشکل حل. ببینید ایشون فرمایند که نزاع منشأش در این است که آیا تعدد عنوان رافع تضاد هست یا رافع تضاد نیست. اون آقای متوهم گفت منشأ نزاع این است که متعلق احکام طبیعت است یا فرد. میگه مثلا ربطی به طبیعت و فرد هر چی میخواد باشه باشه، منشأ نزاع ما، ملاک نزاع ما چیز دیگه است. به تعبیر دیگه بحث ما بحث تضاد، بحث ما بحث متعلق حکم. و انت خبیر به فساد کلت توهمین، هر دو توهم بی جاست، یعنی هیچ ارتباطی مسئله ما به مسئله متعلق احکام نداره. فإن تعدد الوجه، اگر تعدد وجه، ان کان یجدی، یجدی در چی رفقا؟ در دفع تضاد. ان کان یجدی فی دفع تضاد، به حیث لا یزر و معهل اتحاد و به حسب الوجود، به گونه ای که ضرر نرساند با این تعدد وجه اتحاد به حسب وجود و ایجاد، لکان یجدی ولو علی القول بالافراد، اگر تعدد وجه مجدی بود، مفید بود، هر آینه مفید خواهد بود، ولو اینکه قائل بشیم به تعلق احکام به چی رفقا؟ بله، به افراد. فإن الموجود الخارجی، چون موجود خارجی، الموجه به وجهین، اون فعل خارجی که موجه به دو وجه قصب و صلات یکون و فردن لکل من طبیعتین، هم مصداق طبیعت صلات هم مصداق طبیعت غصبه. فرد هر دو محسوب میشه. با مثال توضیح میدم ها. فیکون اون فعل خارجی، اون موجود خارجی، اون دلازاز شدن تو خونه مردم، فیکون و مجمعن لفردین، اینجاست که اون دلاراس شدن نقطه اجتماع دو فرد میشه، دو فردی که البته موجودن به وجود واحد. آقا وقتی که شما تو خونه مردم دلاراس میشید، دو فرد محقق میشه، یک فرد غصب و یک فرد صلات، دو فرد محقق شده. هرچند که این فرد غصب و فرد صلات با هم به یک وجود موجود شدن، یعنی با یک حرکت شما به وجود آمدن. فکما لا یزازو، خوب دقت بکنید، همان گونه که ضرر نمیرساند وحدت وجود به تعدد دو طبیعت، لا یزازو وحدت وجود به کون المجمع اثنین به ما هو مصداق و فرد لکل من طبیعتین. مجمع میشه چی رفقا؟ اون فعل خارجی که زو عنوانینه، زو وجهینه. همان گونه که وحدت وجود مضر به تعدد دو طبیعت کلی نیست، مضر به این که مجمع دو تا باشه، نقطه اجتماع دو تا باشه، به ما هو مستاقون چجور اسنین باشه، به ما هو مستاقون و فردون لکلن من طبیعته. چطور اتحاد وجودی قصب و صلات باعث نمیشه که قصب این صلات بشه، صلات این قصب بشه؟ وحدت وجودی از بکنم خدمتون که مستاق صلات و مستاق قصب هم باعث نمیشه که این دو تا مستاق یکی بشن. خوشن شو؟ مصداق که میگی میشه طبیعت به اضافه خصوصیات. میگه همون جور که وحدت وجودی باعث نمیشود مفهوم کلی غصب و مفهوم کلی صلات یکی بشه، این وحدت وجودی باعث نمیشود که مصداق صلات هم بشه مصداق غصب، چون فرد میشه مصداق، طبیعت میشه مفهوم کلی منهای خصوصیات مصداقی. و الا لما کان یجدی اصلا، و الا لما کان یجدی، ضمیر به چی میخوره؟ تعدد وجه. و الا تعدد وجه مجدی نخواهد بود حتی بنابر قول به تبایع. اگه تعدد وجه مجدی باشه، حتی قائل به تعلق احکام به افراد هم بشید، مشکل حل دفع تضاد میشه. اگر مجدی نباشد، حتی اگر قائل به تعلق احکام به تبایع بشید، باز هم مشکل حل نمیشود. لوحدت طبیعتین وجودن، ببینید کجاها تعدد وجه مجدیه اول سطح، کجاها مجدی نیست اینجا. خوب دقت بکنید، اون جاهای مجدی است که معیار تضاد وحدت عنوانی باشه، وحدت وجهی باشه، تعدد وجه مجدی. کجاها مجدی نیست؟ اونجایی که معیار تضاد وحدت وجودی باشه. اینجا تعدد وجه کاری صورت چی لازمه؟ اینجا تعدد وجود این لازمه. لوحدت طبیعتین وجودن، اینجا لا یجدی چون معیار میشه وحدت وجودی، از حیث وجود دو طبیعت چجورند؟ متحدند. ایشون فرمایند که باید شما ببینید چجور میشه این تضاد رو، این دیو وحشتناک در مسئله اجتماع رو برداشت. اگر بگید معیار تضاد، معیار تحقق تضاد وحدت وجودی است، یعنی وقتی تضاد واقعه که موضوع یکی باشه وجودن، اگر وجودن دوتا بشه دیگه تضاد نیست. اگر اینجوری باشه، اینجا باید قائل به چی بشیم؟ امتناع. چون وجودن مورد اجتماع چند تاست؟ یکیست. عنوانن چند تاست؟ دوتا. بنابراین شما هر کارش بکنی، چه معتقد باشه متعلق احکام تبایه، چه معتقد باشه متعلق احکام افراده، باید قائل به چی بشید؟ به امتناع بشید. امتناع. اما اگر بگید که معیار تضاد وحدت عنوانی است، یعنی معیار آن است که یک شی دارای یک عنوان باشه تا درش اجتماع ضدین محال باشه، اگر اینجوری باشه شما میتونید معتقد به جواز بشید، چون در محل بحث ما چند تا عنوان هست؟ دوتا. با این دو عنوان مشکل تضاد برداشته میشه. به یک عنوان این فعل متعلق امره چون صلاته، به یک عنوان متعلق نهیه چون چیه؟ قصد. و تکلیفت رو در بحث تضاد مشخص بکنی. حالا ببینید، خوب دقت بکنیم، میخوام بحثو مثالی بکنم. اگر شما معتقد باشید متعلق صله طبیعت صلات است، متعلق لا تغصب طبیعت غصبه، در جایی که یک فعل هم غصب هم صلاته، حق این که این فعل رو واجب و حرام با هم بدونید ندارید. اگر معیار تضاد رو چی بگیرید؟ وحدت وجودی. چون اینجا یک فعل بیشتر نیست، بنابراین این فعل نمیتواند هم متعلق امر باشه هم متعلق بفرمایید نهی باشه. اما اگر معیار تضاد و وحدت عنوانی بگیری، اینجا میتونید چون این فعل دارای دو عنوان هست دو حکم متضاد برش وارد بکنید، مشکل تضاد حل. حالا بیایم متعلق بگیریم صله و لا تقصب رو به فرد. اگر بگیم صله متعلق است به فرد صلات، صلاتی که از شما در اون مکان خاص در اون زمان خاص با خصوصیات خارجی که لازمش هست محقق میشه. غصب هم متعلق است به فرد غصب. اینجا اگر معیار شما وحدت وجودی است، خب بالاخره فرد صلات و فرد قصد در یک فعل وحدت وجودی پیدا کردن، اینجا حق قائل شدن به جواز اجتماع رو ندارید چون یک فرد بیشتر نیست. اما همین یک فعل دارای دو عنوانه، یک مصداق صلات است، یه عنوان، دو مصداق بفرمایید قصد است، اینم عنوان دوم. میتونه مصداق دو چیز باشه خیلی راحت، و تعدد عنوان اگر کافی در رفع تضاد، میتونی واسه این فعل دو تا حکم داشته باشه. فقط حواستون جمع باشه. بعد ببینیم در مبحث تضاد معیار وحدت رو وجودی میبینیم یا عنوانی. بله، ببینید شما یه وقت به این فرد نگاه میکنید، صلات میبینید با این خصوصیات خارجی، از یک دریچه است، از یک چهره دیگه یک وجه دیگه نگاه میکنید، غصب میبینید با خصوصیات خارجی، غصبی که در قالب نماز انجام شده، اون و صلاتی که در قالب غصب انجام شده مثل فیل، از هر زاویه نگاش کنید یه جوره. این هم همینه، یک فعله اما داره چند چهره است. یک چهرهش صلاته، مصداق صلات میشه، یک چهرهش غصبه، مصداق غصب میشه. فکم و ان وحدت صلاتیت و غصبیه، وحدت صلاتیت و غصبیت در چی رفقا؟ فی متعلق است به وحدت، در صلات در دار مغصوبه. وجودن چی رفقا؟ قید وحدت. حواستون جمع باشه، وحدت وجودی صلات و غصب در یک فعل. روشن شد؟ غیر زائرن به تعدد هما، مضر به تعدد صلات و غصب نیست. یعنی میتونیم بگیم صلات غیر از غصب است، غصب غیر صلات است، تعددشون محفوظه. و کونه ما طبیعتین متغایرتین، اینم اضافه میکنیم، مضر به حال اینکه قصب و صلات دو طبیعت متغایر باشند نیست. کذالک وحدت ما وقع فی الخارج من خصوصیات صلات فیها وجودن، باز دو مرتبه وجودن قید چیه؟ وحدت، وحدت وجودی آنچه واقع شده است در خارج، من بیان ما وقع فی الخارج من خصوصیات صلات فیها، من بیان ما وقع است از خصوصیات صلات فیها رو به چی بزنیم؟ دار مقصوبه، احسن تو، فیها به دار مقصوبه میخوره. غیر زائرن، این وحدت غیر زائرن، غیر زائرتن اگر میگفت بهتر بود چون وحدت مؤنث، مضر نیست به کون، به کون این ما وقع فردن لصلاح، این یه عنوان، و یکون و مأمورون به، و فردن للغصب و یکون و منهیان ان. بفهم ببینید این عبارت دوم بنابر این است که متعلق احکام فرد باشه یا طبیعت فرد باشه، و تضاد رو ما معیارش رو وحدت عنوانی بگیم یا وحدت وجودی عنوانی بگیریم. احسن تو این دو مبنا حرف میزنیم ها، اولا متعلق فرد باشه میگی فردن لسلات فردن لس، بعدم وحدت اینجا وحدت عنوانی است، چون این فعل خارجی دو عنوان داره، فرد سلات یه عنوان، فرد غصب اینم عنوان دوم، پس میتونه متعلق دو تا حکم بشه، چون فرض گرفتیم که معیار تضاد وحدت عنوانی است، اینجا تعدد عنوانه، پس تضاد نیست. فهوه علا وحدتهی وجودن، هوره به چی بزنیم؟ این ما وقع فی الخارج علا وحدتهی وجودن، چون وحدت وجودی داره، این ما وقع در خارج یک فعل بیشتر نیست، یکون علا رقم این وحدت وجودی دو تا چیزه، قصبست و صلات، لکونهی مصداقن لطبیعتن، چون مصداق دو چیز است دو تا چیز محسوب میشه، به تعبیر دیگه تعدد عنوان موجب تعدد چی شده؟ معنون شده، چون مصداق دو عنوانه پس خودش هم دو عنوان محسوب میشه. حالا این در جای خودش باید بحثش مفصل شه. لکونهی وحدتهی به کونهی، تمام این ضمایر به خط بالاتر میخوره، ما وقع فی الخارج من خصوصیات صلات فیها. و السلام علیکم و رحمت الله.